أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با فرمایش امام هست که حضرت امام نهی در معاملات رو مقتضی فساد میدانند یا نه. در این باره ایشون در دو مقام، یکی دلالت عرفی یکی دلالت عقلی، بحث میکنند. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یه نکته ای رو بهش توجه بدم، نکته بسیار مهمی است و دوستان بهش عنایت کنند اگر احیانا فرصتی دست داد. خدای نکرده زبونم لال خواست چشمشون به مطالعه بیفته، اینجا رو یه نگاهی بکنند. قبلا اشاره کردیم که در هر معامله چهار مرحله قابل تصویره. در این برگه هایی که امروز به دوستان دادن، پایین صفحه 218، این چهار مرحله رو من نوشتم. ببینید، یکی اصل اجرای صیغه است، یعنی این تلفظ به بعتو، انکحتو، صالحتو، حالا هر صیغه‌ای که هست، اینو بهش میگن سبب. یکی مضمون و معنای این لفظه، بهش میگن تملیک. مثلا به اینم میگن مسبب. یه چیز سومی است که از این تملیک حاصل میشه و اون عبارت است از مالکیت. و بعد حالا که شما و من بیع کردیم، من عمامو دادم به شما، شما عمامت رو دادی به من، شما مالک عبا شدی، من مالک عمامه شدم، من عمامه شما رو میذارم سرم، شما عبای منو که حالا مال شما شده میندازی کولت. تصرف در سمن و مسمنه. قصه ای که وجود داره اینه که در برخی از گفتارها سبب و مسبب مراد همون الف و بست. به صراحت منتهد درایه کلام آخوند رو به این برگردونده، منتقل اصول به همین برگردونده و گفتن مراد اینه. اما از بعضی از عبارات برمیاد که مراد از سبب و مسبب این الف و بر رو هم گرفتن سبب، جیم رو گرفتن مسبب. من جملته حضرت امامه که این مطلب خیلی در عبارت ایشون روشنه. در این که اشاره کنیم، ما روز شنبه مطابق همین مشرب امام گفتیم، دیروز مطابق مشرب آخوند سبب و مسبب رو گفتیم، یعنی حداقل شارحین آخوند، چون آقای آخوند تعبیر سبب و مسبب نداره. شیخ انصاری عبارتی داره متاره که برمیاد که ایشون هم سبب و مسبب رو بر همون منهج امام داره، یعنی ایشون هم مرادش از مسبب مالکیته. پس ببینیم، یه عقد داریم که اجراشه، یه تملیک داریم که معنای عقده. گاهی اوقات به اون لفظ میگیم سبب، به معناش میگیم مسبب. گاهی اوقات نه، مرادمون از سبب روحمه، یعنی عقد مع تملیک. مرادمون از مسبب یعنی مالکیت. عبارت آقای نائینی به نظر میرسه روشن‌تر، حالا اگرم نگیم صریح، ظهورش در همون فهمیست که از عبارت آخوند هست. یعنی سبب رو همون الف میگیره، مسبب رو ب میگیره. بیروز عبارت آقای نائینی رو خوندیم. یه مقدار اینجا بحث به نظر آشفته است، یعنی بین اصولیین وحدت نظر نیست. وقتایی که این اتفاق میفته یک مشکل بزرگ پیدا میشه، و اون مشکل اینه که چون حرفا یکی نیست، اون وقت اشکالایی که به هم میگیرند اشکالای واردی نیست، چون دقیقا اون نقطه رو نگفتن، هدف نگرفتن. حالا اون وقت هم معلوم نیست که آیا دقیقا رو همین اصطلاح مش شده و اشکال وارد نیست، یا نه اصطلاح دیگری است و اشکال وارده، یعنی چون توضیح روشنی داده نمیشه. قبل از این که فرمایش امام ببینیم، ببینید خیلیم حالا قبلش این بگیم مثلا چرا این گونه شده. بیایید صفحه 217 پاراگراف بحث امام رو ببینید، هنون مطلبش رو نگفتیم. ایشون وقتی میخوان بگن مسبب مبغوزه، پاراگراف دوم، و اما نهی، صفحه 217، اما نهی و تحریمی پیدا کردیم؟ بله. آخر پاراگراف ببینید، میگن کبیع المست، قبلش دارن لعجل مبغوزیت مسبب، بعد میگن بیع مسلم به کافر ازا کان المبغوز مملوکیت. مملوکیت یعنی همون جیم، یعنی مالکیت، یعنی مملوک واقع شدن، نه مملکیت، نه تملیک. یعنی امام کهن مسبب رو جیم گرفته و لذا اصلا رو اون مشرب رفته. خب آقای شیخ رو ببینیم، شیخ انصاری عبارتشو ندارید اینجا؟ چرا نه عبارت شیخ رو؟ بله حالا عبارت شیخ رو ببینیم. من دیجا عبارت خود شیخ رو آورده بودیم که تو صفحه بعدی، حالا این تو قسمت بعدیست که افتاده، یعنی بعدا میرسیم بهش اشاره میکنم. مرحوم شیخ همون دقیقا صفحه 218 شما میشه. ایشون دقیقا، حالا من عبارت شو ببینید، تعبیرشو همینجا نه ندارید، شما سش در صفحه 219 دوستان میشه که ندارن. عبارتو گوش کنید، فقط مهم نیست. ببینید میگه فإن ایجاد سبب حرام به واسطت ایراسه امرا غیر مطلوب مبغوز. سبب یه چیز غیر مطلوب رو میاره. همینجا ممکنه دوتا باشه، مراد تملیک باشه، مراد چی باشه؟ مالکیت باشه. بعد خود ایشون میگن و هو سلطنت الکافر، سلطنت کافر علی المسلم یعنی مملوک، یعنی مالکیت. یعنی وقتی ایشون میخواد این مسبب رو بگه، مالکیت رو میگه، نه تملیک رو. و همین فهم شیخ انصاری است که به نظر میرسه امام رو برده سراغ همین، چون امام هم ناظر به فرمایش شیخ داره اشکال میکنه که میگی این مطلب رو قبل از این که پس بحثای امروزمون رو از امام بگیم و بگیم فرمایش امام نظرشون چیه، اینو در ذهن داشته باشی تا آخر. این دوگانگی اذیتمون خواهد کرد. یعنی پس ممکنه همین عبارتی که از امام میخونیم رو ممکنه بشه بر مجرای نظر آخوند رفت جلو، یعنی گفت مراد ایشون از مسبب تملیکه ممکنه بشه بر ممشای دیگری رفت، گفت مراد از مسبب مالکیته نه تملیک. اون چهارتا تو ذهن دوستان باشه، مهم قصهش که اولش اشاره کردم. خب بریم. حضرت آقای آخوند گفته بودند، آقای نائمی هم فرمایشون رو خوندیم، اما فرمایش امام، امام میگن که به طور کلی بدانید که نهی در معاملات اگه جایی تونستید احراز کنید مراد نهی تحریمی است، خب مولوی است، خب نفسی است، خب یعنی مولوی نفسی تحریمی یا تنزیهی، ولی به هر حال تونستید احراز کنید که نهی مولوی است، بسیار. اما اگر نتونستید احراز کنید، ما میگیم ظاهر با ادله‌ای هم که بیان میکنیم متعین اینه که نهی ارشاد به فساده. پس تعبیری که امام به کار میبرن مطابق ممشای آخونده، نه مطابق ممشای نائینی. نائینی اینجا تعبیر چی به کار میبرد؟ نهی غیری. این نه، ایشون میگه نهی ارشادی. اگه جایی به شما گفتن آقا این معامله رو نکن، شما یقین کردین مراد اینه که این کار حرامه، خب چی، نه تحریمیه. اما اگه نه شما بودی و همین نهی، اصل اولی اینه که این ارشادیه. ارشادی بودنم خب اصلا معناش این فساده دیگه، یعنی اصلا از اول اومده که بگه فاسده. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چرا اصل اول اینه که ارشادیه؟ ایشون میگن نگاه کنید، ما وقتی که یه معامله رو بررسی میکنیم، در یه معامله یک عقد داریم به ما هو سبب لفظ، این که خوب و بد نداره، چرا شارع باید از این نهی کنه؟ بر چی نهی کنه؟ یک تملیک داریم مسبب، خاصی جاش بذار مالکیت، میگن اینم اعتباره، اعتبارم که خاصیت نداره، اعتبارم خاصیتی برش نیست، چرا شارو باید هم اعتباری نهی کنه؟ یک دونم اون آثار داریم، اون چهار جین، اون دالمون چهارمیش چه بود؟ تصرف در سمن و مسمن، اون بله اون محل بحث. اما آیا میشه از ظاهر یک عبارتی که شارع گفته لا تبع ما اینجوری استفاده کنیم که یعنی مراد شارع عبارت است از این که تو تصرف در سمن و مسمن نکن؟ این چه ربطی به او داره؟ معنای ازهرش اینه که بگیم یعنی تو معاملت باطله. خب وقتی البته باطل بود به طریق اولا تصرف هم نباید بکنی. خیلی راحت تره برای شارع به جای این که بگه تصرف نکن بیاد بگه چی؟ بیاد بگه بی باطله. خب وقتی بی باطل بود به طریق اولا تصرفم باطل. اون اعتباری هم که گفتیم خاصیت نداره، اونم همینجوره. به جای این که شارع به تو بگه اعتبار حرامه نکن، خب یه بار که میگه این عقد باطله، وقتی عقد باطل بود اعتبارم دیگه نیست، وقتی نیست دیگه امکانش اصلا وجود نداره. این البته در حوزه دلالت عرفیش، دلالت عقلیشو فردا میخونیم. ببینیم عبارت امام رو، برگاه دیروزمون بوده. عبارت امامو آرام از روش پله پله میریم جلو. لا ينبغي الاشكال في ظهوره عرفان، ظهور نهی وقتی تعلق میگیره به معاملات ظهور داره در ارشاد به فساد. صفحه 214. نه به تحریم سبب. سبب یعنی اون اجرای عقد به یه بیانی، به یه بیانی عقد به علاوه یه مضمونه، هر دو رو با هم بیایید جلو تو امام. چرا؟ چون اسباب که آلاتن، آلات که فایده ای نداره، لتحقق المسببات لا نفسیت لها، این آلیت داره، این اصلا نفسیت نداره، ارزشی نداره، حتی یتعلق به نهی. یک. دو، مضافن الى بعد تعلق نهی و الحرمه به تلفظ به الفاظ الاسباب. اینجا چند سبب رو امام همون الف گرفته، یعنی اجرای صیغه. این که بگیم خدا اومده گفته تلفظ نکن، آقا تلفظ خاصیتی نداره که خدا بهش بگه انجام بده یا نه. اینو باید ضمیمش بکنید که اوامر و نواهی شارع تابع چی هن؟ تابع مصالح و مفاسدن، فایده ای در لفظ نیست که نهی و امر بهش بشه. اما مسبب، مسبب یمکن که بگیم مراد امام تملیکه، یمکن بگیم مراد امام ملکیته، هر دوش هست. ما فعلا نوشتیم تملیک. اما المسبب فهو اعتبار شرعی او عقلایی، لا معنا لتعلق نهی بهی، معنا نداره به این اعتبار نهی صورت بگیره. حالا تملیک خودش اعتباره، مالکیت هم اعتباره، اینم معنا نداره بهش نهی تعلق بگیره. اما آثار که بر عقد مترتب میشه، فتعلقه، یعنی تعلق نهی به این آثار به ذات بعیده. چرا؟ به خاطر اینکه اگه واقعا عقد سببیت داره، خب اون آثارم اومده دیگه. به عبارت دیگه به شارع باید گفت اگه تو بدت میاد خب سببیت رو از کار بنداز. لأنه مع تأثیر سبب لا معنا لنهی، اگه سبب هست دیگه چرا نهیش میکنید؟ و مع عدم تأثیر سبب یکون و تصرف فی مال الغیر، اگر هم واقعا سبب از سببیت افتاده، خب دیگه این عبایی که من به تو دیدم مال تو نیست، تصرف تو تو عبای من تصرف در مال غیره. کنیزی که به تو فروخته کنیز تو نیست که بشه مواقعه با اون مواقعه با حلیلش، نه، میشه وکیل اجنبیه. و امثال امام محرمه لا تحتاج لا تعلقهی بها، محتاج نیست که بگیم نهی تعلق گرفته، سببو که از سببیت انداخته دیم بیره. چرا آقایون به طور متعارف بلافاصله مثال این کنیز رو میزنن؟ به خاطر اینکه در اموال، خب ما میگیم ما راضی هستیم، آقا عبای من دادم به شما، عبای من دیگه، مال شماست. من میگید عقد باطله، میگم خیلی خب من راضیم. این یه مشکلی پیدا میشه که میگن آقا راضیه راضی نیست. یه بحثم داشتیم که تصرف ناشی از عقد اگه عقد باطل باشه چرا حرام باشه، تو بحث قمار هم داشتیم، بحث خوندیم تو بحث قمار امسال، که آقا ما قمار میکنیم خیلی خوب قمار حرام، ولی من راضی که تو پولو بردی، تو هم راضی که من پولو بردم، رضایت داریم دیگه. در اموال یه مقداری شبه ناک میشه، ولی در کنیز به رضایت مسئله حل نمیشه، مالکیت بخواد، یعنی باید کنیز مالکش بشه تا بتونه باهاش مواقعه کنه، به صرف این که طرف راضی شده اون نشده نمیشه. تازه حالا اونجا هم تازه ممکنه این شبه بیاد که اونجا هم استحلال داری. حالا بریم لذا نقطه سر خط. پس به سبب که نمیتونه بخوره، به مسبب تملیکی که نمیخوره، به آثارم معنا نداره بخوره، فلا بد من حمله علی الارشاد. و ان الزجر معنای ارشاد یعنی چی؟ یعنی شارع گفته نکن، ولی معناش لعجل عدم الوقوع، معناش نمیخواد بگی نمیشه. زجر عن الایقاع یعنی نهی عن انجام، میگه نهی از این که این کارو بکن، این نهی به خاطر اینکه میخواد بهت بگه لعجل عدم الوقوع، این که میگه نکن به خاطر اینه که نمیشه. این معنای فارسی این جمله است. و بل جمله بعد توضیح میدن متفاهم و به عرفی از نهی در معاملات خاصتن او ایقائهی علا نحوین خاص، از یه معامله خاص، مثلا خاصتن نخاصتن ان معاملتن خاصتن، بعد خوندم، از یه معامله خاص مثلا به شما میگه فرض کن به این بی رو انجام نده، یا از اینکه به نوع خاصی رو ایجاد نکن، مثلا به شما میگه معامله رو در هنگامی که در حمامی نکن، معامله رو هنگام نماز نکن، یه نوع خاصی. معامله خاصه مثل مثلا بیع عبد کافر نشه، ایقاع علی نحو الخاص اینه که مثلا هنگام نداء نماز جمعه نشه. هو الارشاد، متفاهم اینه که ارشاده به چی؟ به این که اثری که ازش توقع دارید که مالکیت باشد لا یترتب علیها، وقتی این معناشه فتکون فاسده. خب یه نفر میاد میگه که حضرت آقای امام خیلی خوب، ما دو راه پیش رو داریم، شما گفتی نهی از سبب معنا نداره، یا باید ارشادی بگیریمش، یه راه دیگه همونم اینه که اینا نه ارشادی نگیریم، بزنیم به اثر. دقت کنیم، یه مثال سادهشو بزنم. من به شما میگم مستقیم نرو، شما نگاه میکنی میبینی آقا اصلا مستقیم بسته است، منم که میدونستم مستقیم بسته است، پس من که به شما گفتم مستقیم نرو، حتما مرادم معنای موضوع لهی نیست، باید به یه معنای دیگه حملش کنی. شما حملش میکنی به اینکه چپکی نرو، یه نفر میاد میگه آقا چرا اینجوری هم کردی؟ خب بگو راستکی نرو. وقتی نشد حمله بر معنای اصلیش بکنی، چرا چپو گرفتی؟ خب راستو بگی. گفته بود چرا همیشه شعبون؟ خب یه بارم رمزون. حالا قصم اینجاست، طرف به امام میگه حضرت امام حرف شما درست، گفته نهی لا تبع، لا تبع به سبب خورده، به مسبب خورده، یعنی مل تملیک، ما با شما همراه همدل، حرفتون درست، اصلا نمیشه نهی به سبب و مسبب خورده باشه، ولی چرا ارشادی؟ خب بگو به آثار. لا تبع دو تا معنا میتونه داشته باشه، وقتی معنای حقیقیش نشد دو معنا میتونه باشه، یک این که ای فاسدون، دو یعنی حرام است تصرف در سمن، تصرف در مسمن. پس شما چرا به جای اینکه اینوری بگیری اونوری نگرفتی؟ لذا ماقیل من ان نهی فی المعاملات، نه چرا بگید که شما ارشادی است منصربون الی ترتیب الاثار. اون چارتا رو یه بار دیگه در نظر بگیریم، چارتا رو، اون چهار مرحله مونو بود، اجراء صیغه، سبب، اجراء صیغه که سبب بود، تملیک، مالکیت، ترتیب آثار. آقای امام شما میگفتید نه اگر به سبب و اینا خورد نمیتونه درست بشه، قبول، بیار بزنش به ترتیب آثار. بگو وقتی گفته لا تبع ما لیس عندک، معناش این که لا تصرف در یه همچین سمن و مسمنی. چرا شما مولوی بگیرش بزن به این، چرا میبری ارشادیش میکنی؟ شما از مولویت ننداز امرو. لذا میگن نهی در اینها منصرفه به ترتیب آثاره. ایشون میگن اینو میگی جواب داریم فقوله. میگن نه غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه این ادامه حرف این آقاست. اما ما یقال مثل اینکه پس بگیم فقوله لا تبع المجهول، این لا تبع المجهول یه نهی شرعی است، چیزی که مجهوله رو نفروش، این در حقیقت نه النبی ان بیع القراره. لا تبع المجهول منصرف الی حرمت ترتیب الاثار علی بیعه. البته طبیعتا وقتی این بود یستفاد من الفساد، اما نرو ارشادید بگیر بعد حرمت و درار، حرمت و درار بعد ازش ارشادی بگیر. یادون باشی حرف آقای آخوندو، آقای آخوند میگفت هر وقت نهی به سمن و مسمن خورد ازش فساد در میاد، چون نمیتونه سمن و مسمن حرام باشه تصرف توش، اما بی صحیح باشه. حالا اینا میگن قبول، وقتی بی صحیح فاسده تصرف در سمن و مسمن حرامه، وقتی تصرف در سمن و مسمن حرامه بی فاسده. منتهی شمای حضرت امام میخوای بگی نهی وقتی وارد شد ارشادو میرسونه، به تبع ما حرمت تصرفو میفهمی؟ ما میگیم نه خیر، اول بگو حرمتو میفهمیم، به تبع فسادو بگو. پس به جای اینکه شما اول اثبات بکنید فساد رو، بخوای ازش حرمت تصرف در سمن و مسمن رو در بیاری، که بالا فرمودید امام گفته بودن، بالا گفته بودن دیگه، آثار متعلقه مع تأثیر سبب لا معنا لنهی، مع حرمت سبب لا لزوم لا احتیاج، تعبیرشون این بود لا تحتاج الا تعلقهی. چرا اصلا بگه؟ خب بیانی که امام دارن بیان خوبیست. برای اینکه این بیان امام روشن بشه ما از بیرون نکته ای رو بگیم، مطلبش رو کوتاه میگم، دوستان دیگه باید مطلع باشن از هر آنچه سابقا گفتیم. ببینید موضوع الله امر و نهی چیه؟ موضوع الله امر و نهی عبارت هست از بعث و زجر. اینی که الان دارم توضیح میدم اگر بخوایم جا بیفته حداقل یک ساعت حرف داره، وقت نداریم کوتاه تو 3-4 دقیقه میگیم. موضوع الله امر و نهی عبارت است از زجر و بعث. من اعتبار میکنم بعث را، اعتبار میکنم زجر را. خب برای چی؟ برای چی میگم آقا اعتبار میکنم بعث را؟ بعث این هول دادن. منتها هول دادن گاهی اوقات دستم رو میذارم تو کمرت هول میدم، گاهی با لفظ هول میدم. من وقتی شما رو بعث میکنم یمکن بعث بکنم لل انبعاث، بعث میکنم که شما منبعث شی، زجر میکنم که تو منزجر شی. ممکن هم از به علل دیگه ای باشه. چی باشه؟ همین، بعث میکنم که بفهمی فاسده، زجر میکنم که بفهمی فاسده. نهی ارشادی اینه دیگه، من نهی میکنم اما نه برای انزجار، نهی میکنم برای اینکه تو بفهمی فاسد. خب اونجا پایان سال چهارم اصولمونه، دقیقا آخرین صفحه مباحث سال چهارم اصول. اونجا گفتیم که اینی که شما از بعث میرسید به این که پس من باید منبعث بشم، این موضوع الله بعث نیست، این ظاهر حاله، این ظهوره، ظهور ثانویست. پس اگر ما امر رو از مولویت انداختیم دوچار مجاز نشدیم، یه ظهور ثانوی رو کنار گذاشتیم. امر استعمال امر استعمال نهی در ارشاد مجاز نیست، این نکته اول. اما همین امسال و پارسال در بحث مفصل سختی که از آقای آخوند خوندیم در بحث نهیه، در همون اول بحث عبادات مکروهه، یه بحث عبادات مکروه امسال بود و پارسال بود، امسال بود در عبادات مکروهه، در اونجا اول آقای آخوند یه تعبیری به کار برد، گفت امر مجازی. مرادش چی بود؟ میگفت اگر من به شما میگم بیا، اما واقعا اومدن تو مد نظرم نیست، اومدن بغلیت مد نظره، ولی میدونم تو که بیایی اونم با خودت میاری، میگفت ملازم. اینو میگفت مجاز. چرا؟ چون من واقعا دارم بأس میکنم تو را، اما حقیقتا این بأس بغلیته، میدونم دو نفر اونجا نشستید، اگه به اولی بگم بیاد، دومی هم باش پا میشه میاد. ایا کعنی وسمع یا جاری، به تو میگم پاش بیا، اصلا هم اومد نایمدن تو هیچ خاصیتی بر من نداره، پس تو رو میگم تو بیا، برای اینکه بغل دستید بیاد. اینو آقای آخون میگفت چی؟ امر مجازی. درستم هست. چرا؟ چون واقعا که مطلوب من بحث زید نیست، بحث امره، در زجرم همینجوره. حالا اگر من بگم بی نکن، اما فی واقع نمیخوام بگم بی مفسده داره، میخوام بگم آثار مفسده داره، این مجازه. پس استعمال لفظی که برای، دقت کنید عباراتو دارم قیراطی میگم، استعمال لفظی که صدر من شارع برای نهی از سبب، اگر یراد من ارشاد مجاز نیست، اما اگر یراد من حرمت تصرف، این میشه مجاز. پس حالا وقتی که ما گفتیم بقیدیم مثال سادمون، گفتیم به مستقیم برو، مستقیم راه بسته است، شما میگی حملش کن بر چپ یا بر راست، بر کدوم باید حملش بکنم؟ بر غیر مجاز. من اینجا به من شارع مقدس گفته لا تبع، طبق نظر امام لا تبع نمیتونه درست باشه. خب دو راه داریم، یا بگیم حرام است تصرف، این مجازه، یا بگیم نه ارشادی است، مجاز نیست، پس بگیم ارشادی است. عبارتشون میبینید، لمنع الانصراف ولا داعی لرفع الید عن ظاهر العنوان. ببینید اینا رو من دارم گردن امام میذارم با توجه مبانیشونا، ما انگیزه ای نداریم که از ظاهر دست برداریم، یعنی از حقیقت، بل ظاهر نه اینه که به ایقاع اسباب خورده، ولی به صورت ارشادی، لکن لا اله ذات ها به ماهیه بل به دای ارشاد. نه گوش کن، گوش کن بدیم این درجه رو وقت ندارم بعدش بود. خب ببینیم فرمایش امام کامل یا نه، اول ببینیم امام چی میگن. بریم صفحه 215، استدلال امام پایین صفحه 215، 4 تا اونجا پایین دیگه، درسته؟ شماره 4مون، ما میگوییم 4، ما میگوییم 4، برگردون 216. خب ببینید در اونجا ماحصل فرمایش امام 4 تا اشکال، یعنی 4 تا مطلب. یک، گفتن عقد یعنی سبب، یعنی اجراء صیغه، خاصیتی نداره پس ممنون ان نیست. یک. دو، گفتن مسبب یعنی تملیک، به اعتبار خاصیتی نداره منهیان امر نیست. البته اینو تعبیر نداشتن، فقط گفته بودن نمیدونید، بیان نکرده بودن. ما این گونه گفتیم، تعبیری که گفته بودن تعبیرش این بود که ایشون گفته بودن اما المسبب فهو اعتبار لا معنا لتعلقه بها، پایان اول آخر پاراگراف اول عبارت آخوند، تعبیرشون این بود اما المسبب فهو اعتبار شرعی او عقلایی لا معنا لتعلقه بها، تعبیری که ازش میشه کرد و فهم کرد ما این فهمیدیم این خاصیتی نداره، نمیشه بشه همه جا. سوم این که گفته بودن آثار منهی عن نیست. چرا؟ چون یک، با وجود بطلان عقد نیازی به نهی ازش نیست. دو، این که نهی از معامله نهی از اثر نیست، تو جلوش میبینید، یعنی بخواد این بشه مجازی میشه، یعنی اگر بخواد این واقع بشه مجاز میشه. این چهار مدعای امام، یعنی الف ب جیم یک جیم دو، این چهار مدعا به نظر میرسه غیر جیم دوش که درسته، اون ستا قابل خدشه هست. چرا؟ برای اینکه اولا کی میگه سبب هیچ مفسده نداره؟ سبب اینم اجرای سیقه، چرا شاید مفسده داره؟ کی میگه مفسده نداره؟ آقا من الان دارم صحبت میکنم، شما اون گوشه چیزی با هم حرف میزنیم، تو میگی به تو اشترای تو به تو اشترای دارم میزنم، خیلی مقدسی داری، دونه دونه هم به همه صور میخونی، من میگم آقا ساکت حرف نزن، خود حرف زدن شما مفسده داره. اصلا مودی علیه السلام من یوم جمعه مفسدش همین بوده دیگه، پیغمبر داشته اون بالا خطبه میخونده، اونا پایین نشسته بودن داشتن بیم کردن، میگفتن را شما بفرمایید ما گردمونو میکنیم. پس این که بگیم سبب و سبب لیس له خاصیه، اینا الفاظن، من نمیفهمم چی. دو، این که بگید اعتبارات دارای مفسده نیستند، مسببات اینا اعتبارات هم مفسد نیست، اصلا اینم نمیدونیم در ذهن مبارکشون بوده، چون خود ایشون یاد گرفتیم اعتبارات داره ثمرن، داره اثرن، هم تملیک هم تملک. اگه بگید اینها با توجه به آثارشون دارای مفسدن، لذا قابلیت نهی باید به اثر بخوره، خب با توجه به آثار که باشن به نهی هم میشه تعلق گرفت، چه اشکال داره؟ مثل همه افعال تولیدی، مگه افعال تولیدی رو ما نمیگفتیم که شما، من به شما میگم آقا کاغذ رو نسوزون، کاغذ رو نسوزون یعنی چی؟ ننداز تو آتیش. اینجا من به شما میتونم نهی صریح بکنم به خود مسبب، قدرت بر علت قدرت بر معلوله، شما میگید ملکیت یه امر اعتباریش، خب بله میگم اعتبارش نکن، تملیک اعتباریش میگم اعتبارش نکن، شما وقتی قدرت بر سبب داری، قدرت بر علت داری، قدرت معلولم داری. لذا اینم به نظر میرسه بسیار قابل فرضه. و اینکه باز چه نکته‌ای در ذهن مبارکشون بوده که گفتن اینا لا معنا لتعلقه بها، باز ما نمیدونم نشی. اما اون که میگن که با وجود بطلان عقد جیم یک نیازی به نهی از اون نیست، خب این هم باز محل بحثه. چرا؟ به خاطر این که لعل همین نفس بیان شارع مانع از پیدایش این عقد میشه، یعنی همینی که مثل بیان آخوند خراسانی یادمون باشه، دوباره این تیکر یادمون باشه، گوش کنید، نمیخوایم چون وقتی نداریم میخوایم بحث جمع بکنیم، میفته اون وقت باید شنبن بیاییم اینو بگیم، گوش کنید مرحوم آخوند چی میگفت؟ میگفت اگه به شما میگن حرمت تصرف در سمن و مسمن، معناش یعنی عقد باطله. خب خدا این خودش اثره، حرفش هم درسته، اگر آمد به شما گفت حرام است تصرف در سمن و مسمن، شما بگید نه لزومی نداشت اینو بگه، یه ضرب میگفتی عقد باطله. خب خود این بیان بیان دیگه بر بطلانه، واقعا داره ایجاد حرمت میکنه، چه اشکال داره؟ یه نکته توجه کنید، ممکنه اینجا اشکالی بشه و اونی که بگن آقا وقتی عقد باطل باشه دیگه امکان این که ما در مسمن تصرف کنیم نیست. چرا؟ چون دیگه مسمن نیست، خونه غیره. لذا وقتی میگه سمن العذرت من الصحت، این داره میگه سمن عذره من الصحت، این عقد باطله. وقتی عقد باطله دیگه سمن عذرهی نداریم ما. جوابی که میدیم ببینید، نها کنید، چند بار اینو گفتیم تا حالا، توجه به این بکنیم، نهی از مقدور که میگن نهی و امر به مقدور باید تعلق بگیره، به مقدورهای لولا نهیه، یعنی یه چیزی خودش مقدور باشه، اما اگر نهی آمد امر آمد و به سبب وجود امر و نهی اصل مسئله غیر مقدور شد، اشکال نداره، این اثره. مثالشو بزنم، یه وقت من به حضرت عالی میگم آقا از این در تو نرو، شما اصلا نمیتونی را بری. خب بله، این خلاف عقله. بهت میگم پرواز نکن، نامعقوله چون غیر مقدوره. اما اگر شما میتونی از این در بری تو، ولی من بهت میگم از این در تو نرو، و این حرف من باعث میشه که یک کسی که پشت اون دره قفلو بندازه پشت در، قفلو که انداخت دیگه شما نمیتونی بری هم بخوای بری. این احشار چه اشکال داره؟ من به شما میگم از این در تو نرو، حرف منو اون خادم در خلوت سرا میشنوه، درو قفل میکنه. حالا اینجا میگن تصرف نکن، از حرمت تصرف بطلان عقد در میاد، چه اشکال داره؟ با این اون در بسته میشه دیگه، امکان تصرف نیست. نهی به مقدور باید تعلق بگیره، مقدور لولا نهی، ولی اگر خود نهی میاد مقدور بودن این امر رو، اون شیء رو بر میداره، اشکالی بهش نیست. به عبارت دیگه اگر دافعه، اگر رافع، اصلا جلوگیری میکنه ازش. حاضا تمام کلام، یه مقدارم بحثش البته تند شد، اما تقریبا حرفامونو زدیم، تا فردا بریم قسمت دوم فرمایش امام.